بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. یه سوالی مطرحه که آیا شهر مکه شهر تجارت بوده یا نه، و اگر مکه شهر تجارت بوده زمان آقا رسول الله، یعنی قبل بعثت، این شهر تجارت مقیاسش چند اندازه بوده؟ دو نظریه هستش که نظریه مشهور میگه بله، مکه شهر تجاری بوده، یک شاهراه تجاری، بسیار موقعیت تجاری بالایی داشته به خاطر شرایط جغرافیایی که داشته و محلی بوده برای کوریدور شمال و جنوب و غرب و شرق. فضای تجاریش هم، خطود بازرگانیش هم از جاده ابریشمی که شما رو نقشه نگاه کنید بیشتر بوده. نظریه مشهورش اینه. در چه مقیاسی؟ در مقیاس جهانی. مکه قبل از بعثت یک شهر تجاری در مقیاس جهانی بوده. خب بعضی هم نظریه اقلیت هم که بهشون میگن شکاکان و تجدید نظر طلبان، اینا میگن نه خیر، مکه شهر تجاری نبوده. و عرض کنم خدمت شما پیدایش اسلام از مکه نبوده، اما نظریه مشهور و اکثریت بر اینه که بله، مکه شهر تجاری بوده و این شهر تجاری در مقیاس جهانی بوده. هم این نظریه مشهور رو غربیا گفتن عمدتا و هم عرب ها تو کتاباشون به این اشاره کردن. عمدتا پذیرفتن که مکه تجارت جهانی داشته و منابع عربی هم همینو میگه. تو بین مستشرقین، یعنی نظریه پردازای غربی، شخصی به نام وات قائل به امپراتوری تجاری بوده. شهر مکه از هند تا مدیترانه تجارت عظیمی داشته و نقش زیادی بزرگ این تجارت هم دست مکه و اهل قریش بوده. تو نظریه اقلیت هم پاتریشیا کرون از نظریه پردازای تاریخدانای غربیه تو کتاب تجارت مکی و ظهور اسلام اینو قائل نیست، ولی اکثریت قائل به اینن که مکه بله شهر تجاری بوده، مثل همین شخص وات که قائل به امپراتوری تجاری بوده. شخص دیگم از عرب هم میدونه بگم، ویکتور موسا صحاب، نویسنده مسیحی لبنانیه که پایان نامش اسمش اینه، ایلاف قریش، ایلاف قریش رحلتش شتاء و صیف، یه پایان نامه بسیار قوی در مورد همین نوشته که ادعا کرده که 100 سال قبل از پیامبر مکه بله شهر تجاری بوده، تجارت بین المللی داشته. بعد اونجا میگه پیامبر نه دامدار بوده نه کشاورزی، چون بافت شهر مکه کوهسار بوده، بحث کشاورزی خیلی ضعیف بوده تو مکه. بعد میگه پیامبرم مبعوث شده و بعد از این در بعثت به اوج خودش رسیده، این تجارت قریش به اوج خودش رسیده. و شخص دیگه به نام بندیکت کلور، اینم یک تاریخدان غربیه، میگه ریشه سرمایه‌داری در تجارت مکه، یعنی بخوایم ریشه سرمایه‌داری رو جستجو کنیم باید در تجارت مکه و ظهور اسلام جستجو کنیم. حالا کتاب ها زیاده عرض کنم خدمت شما. حالا این بندیکت کلور میگه که سال 2014 کتاب صدر اسلام و ریشه های سرمایه‌داری میگه که اقتصاددان عرب محمد بوده. حالا محمد بعد ایشون ادعا میکنه که اولین بار تجربه سرمایه‌داری تو مکه رخ داده، بعد اومده تو ایتالیا و همینطور. یا در جای نوشته که 2500 شتر ظرفیت تجارتشون، 2500 شتر حجم تجارت تو اون دوران بوده که اینا کالا رو جابجا میکردن. خب خواهم چی عرض کنم؟ این که شهر مکه خیلی حرف دقیق و حساب شده ایه و نگاه ما رو خیلی باز میکنه، یه زاویه دیدی به ما میده. مکه که شهر تجاری بوده و مقیاس جهانی داشته این تجارتش، بعد پیامبرم تاجر بوده، شنیدید دیگه؟ یا فقط شنیدید محمد امین بوده، تاجرم بوده آقا رسول الله. بعد این شخص تاجر تا بعثتش تجارت میکرده. آیا خدا نمیخواهد چیزی به ما بگوید در یک شهر تجاری در ابعاد جهانی از هند تا دریای مدیترانه؟ و شخصی که مبعوث میشه برای این کار یک شخص تاجر بوده است. این اولا. جاهلیت آنها، حالا این به تعبیر منها، جاهلیت آنها شاید جاهلیت اقتصادی تجاری بوده است که پیامبر باید در شهر تجارت به عنوان یک تاجر مبعوث شود و همچین ظرفیت را داشتند که حرفای اقتصادی را پیامبر بزند با ظهور صاحب الزمان. اون حرفای پیامبر در باب تجارت جهانی راهگشا باشه. آیا میشه از این حرف به راحتی عبور کرد؟ چه نگاه قشنگی. خب معلوم مستشرقین غربی اومدن دست در تعالیم دینی ما بردن در برهه‌ای از زمان و گفتن این آیات قرآن را شما حفظ کنید، یه سری آیاته که بوی سکولار میدهد. خود پیامبرم تحریف میکنن، روایت ما رو تحریف میکنن، روایتهایی رو آوردن بالا و بچه های ما همه حفظن که بوی سکولار داره، بوی تجارت نمیده، بوی اقتصاد نمیده، بوی ثروت نمیده. من اینطوری برداشت میکنم، جهالت اینا انقدر پیچیده بوده تو ابعاد جهانی در باب اقتصاد که نیاز بوده پیامبری بیاید و بخش عظیمی از رسالت خودشو تو باب تجارت. شما مجمع البیان رو بخونید، تفسیر سوره قریش، ایلاف قریش، ایلاف رحلت الشتاء و الصیف. بعد میفرماید، الان میگم ایلاف قریش چیه، ایلاف رحلت الشتاء و الصیف چیه، بعد میفهمد، بعد این دعایه میفهمد فلیعبدو، فلیعبدو هذا رب البیت، بعدش برید بله سراغ پروردگار این خانه. پیامبر سال 7 میلادی مبعوث شدن. دقیقا 10-11 قرن بعد کاپیتالیسم یعنی سرمایه‌داری اومد، اول از تجارت، بعد صنعت، بعد تجارت مالی خودشو شروع کرد از سال 17 و 18 میلادی. شما میرید مبانی اقتصادی پیامبر رو بعد بعثت مخصوصا در مدینه بررسی میکنید، احکامی که خدا آورده، میبینید یک نظام اقتصادی جهانی پیامبر ترسیم کرده که این کاپیتالیسم، نظام سرمایه‌داری شکل نگیره. حالا سال 17 و 18 میلادی، قرن 17 و 18 میلادی، اتفاقی که افتاد، اتفاق سرمایه‌داری که رخ داد، دقیقاً 10-11 قرن قبل، یعنی تا زمان بعثت، شبه نظام سرمایه‌داری اونجا شکل گرفته بود. این نظام سرمایه‌داری که غربیا رقم زدن. اگر ما بریم دستورات پیامبر رو از این منظر که من توی مقدمه عرض کردم نگاه کنیم، به راحتی میتونیم از این اقتصادی که نظام سرمایه‌داری نسخه‌شو برای ما پیچیده عبور کنیم. و رهبر معظم انقلاب به عنوان یک مرجع تقلید و پیرو پیامبر اکرم 13 سال شعار سالش اقتصاد مقاومتیه. در زمانه ما مبانی اقتصادی تجاری آقا رسول الله الان خیلی به کار ما میاد، به شرطی که ما درست ببینیم تاریخو. حتما خدا منظور داشته تو یه شهر تجاری یک شخصی به نام رسول اکرم را که تاجر است مبعوث کنه. بله، حجاز آن زمان ظرفیت زبان عربیشون یک ظرفیت بین المللی بود. خب این یکی از دلایل این بود که آقا رسول الله اونجا مبعوث بشه. ما حالا شهید مطهری تو کتاب پیامبر امی دلایلش اونجا میشماره، ولی ما حتما باید به این نکته توجه کنیم که پیامبر توی شهر تجاری در ابعاد جهانی و از طرف دیگر شخصی تاجر، که حالا تو این کتابای غربی میگه پیامبر تو کاروان تجاری پدرش رو از دست داد و قشنگ از زیر و بم تجارت سر در میاره، یعنی قدرت ریسک پذیریش خیلی بالاست، که یکی از مؤلفه‌های اقتصاده که الان برید ببینید غربی‌ها، خود این یه سرفصله تو بحث اقتصاد. شما حتما این کتابایی که تو انقلاب ریختن برید ببینید، چهار رمز موفقیت، قورباغه‌ت رو بخور و این کتابایی که هست، به کلمه ریسک پذیری حتما خواهید رسید تو بحث اقتصاد، اگه می‌خواید اقتصاد موفقی داشته باشید. خب عرض کنم خدمت شما، حالا حرف زیاده ها، من دارم گلچینا رو خدمت شما عرض میکنم. تا اینجا که نگاهتون چطور بود؟ میشه این موضوع رو عقلانی دونست درسته؟ ایرادی توش هست؟ ایرادا اگه هست بگی که من با سوره قریش پدر شما رو در بیارم. پیامبر 7 میلادی مبعوث شدن، 5 میلادی، حالا ظرفیت اقتصاد مکه رو میخوام به شما بگم، 2 قرن قبل از پیامبر شخصی به نام قصی ابن کلاب شروع میکنه، قریشی که قبیلگی بوده اینا رو تجمیع میکنه، قریشی که ریشه دار بوده، اصیل بوده، میاره مرکز شهر و بقیه قبیله رو در کنار این مرکز شهر جاسازی میکنه. بعد شروع میکنه قصی، من بخوام امروزی صحبت کنم، بازارچه های محلی رو راه میندازه، قرفه‌های بازار رو شنیدید دیگه، حجره بندی میکنه، یه ساختاری به قصی ابن کلاب، یه ساختاری به تجارت مکه میده 200 سال قبل از پیامبر. این تجارت یه امنیتی میخواسته، درباره اونا با هم میشینن صحبت میکنن، انقدر به این قرفه ها، به این بازارچه های محلی قصی اهمیت میده که اسمش رو میذاشن حرم، بعد یه سری آیین‌نامه براش نوشت. خب مثلا کشتار تو حرم ممنوعه، قتل و غارت ممنوعه، حرمت داره این. یه همچین کاری قصی، کار ابتدایی رو عرض کنم خدمت شما، انجام میده. پس مرحله اول برای شکلگیری شهر تجارت مکه، قصی میاد این ریل‌گذاری رو انجام میده. بعد اواسط قرن 6 میلادی شخصی به نام هاشم ابن عبد مناف که از اجداد پیامبرن، میاد به این ریل‌گذاری قصی سر و سامون میده، تقویتش میکنه، میاد چیکار میکنه؟ ایلاف. پس مرحله هاشم شد مرحله ایلاف، مرحله قصه شد تجمیع. اینا رو می‌نویسم رو داشته باشید، قصه شد تجمیع، هاشم میاد ایلاف برقرار میکنه. بسم الله الرحمن الرحیم، ایلاف قریش. منظور همین کار هاشمه. میاد چیکار میکنه؟ ایلاف یعنی ائتلاف بین این بازارچه ها تشکیل میده. یه سری پیمان نامه ها، یه سری قراردادهای کلان، تجارت های کلان رو برقرار میکنه. میاد در کنار، پس اولین کارش شد ایلاف، دومین کارش میاد یه دار و ندوه ای رو مرکز شهر میزنه، شیوخ اونجا جمع میکنه. این شیوخ برای اهداف کلان تجاری مکه برنامه‌ریزی میکنن، تصمیم سازی میکنن. شرطش هم این بود که بالای 40 سال باشن. بالای 40 سال شیوخ میگفتن، یه سری ویژگی ها پارامترایی هم داشت، انتخاب میشد میومد تو تیم اقتصادی دار و ندوه تصمیم سازی میکردن. این دومین کار هاشم بن عبدالملک. سومین کاری که میکنه دیپلماسی اقتصادی رو راه میندازه. یعنی چی؟ حالا این کاروان تجاری که تو مکه، این قرفه‌ای که هست، عرض کنم خدمت شما، اینا رو میخواد گسترش بده در مقیاس جهانی. تیم اقتصادی، تیم دیپلماسیشو میفرسته به شهرهای دیگه، چون اون امپراتوری دیگه داشتن و ساختار جامعهشون ساختاری مبنی بر امپراتوری خودشون بود، به راحتی قبول نمی‌کردن. تیم دیپلماسیش میره یه صحبتی با اون شهرها میکنه، با اون کشورها میکنه که آقا کاروان تجاری ما بیاد، یه سری از کالاها رو ما رو بیاره، یه سری کالا شما رو ما بخریم. ایلاف قریش، ایلاف هم رحلت الشتاء والصيف. این کاروانا شروع میکنن دیپلماسی اقتصادی رو که راه افتاد، کاروانا تجاری در ابعاد جهانی شروع میکنن به فعالیت در زمستان و تابستان. ایلاف قریش، ایلاف هم رحلت الشتاء والصيف. بعد آیه میفرمد، بعد آیه میفرمد فلیعبدوا رب هذا البيت. این چه فایه آقا؟ پای نتیجه. یعنی بر اساس این اقتصاد از این جایگاه مکم فلیعبدوا هذا رب البيت بود استفاده میشه. حالا اینا یه ایرادی داشتن، انقدر بازارشون گسترده شد. اینو داشته باشید، جلوتر با هم می‌خوایم صحبت کنیم. اینا دینشونو، یعنی روابطشونو، فرهنگشونو، همه اینا اومد ذیل بازار. اشتباهشون اینجا بود که اینا بخواییم بعدا با هم صحبت کنیم. خب پس مرحله قصی مرحله تجمیع بود، مرحله حرمگذاری بود، مرحله بعدی که هاشم بن عبدالملک اواسط قرن 6 میلادی انجام داد، مرحله قبلی رو کامل کرد. چون حجاز حاشیه دریای سرخ بود، از طرفی هم جنگ ایران و روم باعث تقویت مسیر مکه شد، هاشم از ظرفیت سیاسی منطقه و بازارچه‌های محلی که داشت استفاده کرد و شروع کرد تشکیل ایلاف دادن، پیمان و ائتلافهایی که تو مسیر خدمت رسانی و امنیت این کاروانا باشه و سازوکار کاروانای بازرگانی رو فراهم کنه. تو مرحله قصه که تجمیع کرد، این نکته خیلی مهمیه، تجارت فردی بود. تو مرحله هاشم بن عبدمناف 50 سال 100 سال قبل از بعثت، تجارت جمعی و تشکیلاتی را انداخت. شیوخ نشستن دور هم، منافع خودشون رو بررسی کردن، تجارت بزرگی رقم زدن و پیمان‌های محکمی بستن تا به ثروت بالایی دست پیدا کنن، که تجارت اجتماعی و مشارکت جمعی رو راه انداخت. پس این ایلاف قریش مقدمه شد برای تجارت بین‌المللی. این کاری که هاشم انجام داد موجب تحریک سرمایه‌داری شد. دید آقا بله، تحریک سرمایه‌داری. خب حالا تجارت پا گرفته، گسترش پیدا شده، کاروانا میرن میان. شاهراهای اصلی مکه رو هاشم دست گرفت. سه تا برادرم داشت هاشم، خودش، عرض کنم خدمت شما، نوف، اسم برادر بعدیش عبدالشمس، بعد عرض کنم خدمت شما مطلب، که اینم از اجداد پیامبر بود. راه های اصلی مکه رو که کاروان تجاری را می افتادن می رفتن می اومدن داد به برادر خودش، سه تا برادر خودش. نوف راه مکه به عراق رو گرفت، عبدالشمس مکه به حبشه رو گرفت، مطلبم راه مکه به سمت یمن رو. که اینا تو دو حالت، رحلت شتاء و صیف، یعنی تو زمستان، تو زمستان تجارتشون میرفت سمت حبشه و عراق و یمن، تو تابستان میرفت سمت، تو تابستان هم میرفت رحلت شتاء و صیف میرفت سمت شام. این تجارت رو انداخت. اینجا رو داشته باشید. حالا جلوتر عرض میکنم. بذار. حالا این کاروانایی که میمدن به حبش و عراق و یمن و شام، خب اینجا بازارهایی بود. بازارهایی بود که کالاهاشون رو روم، چین، اسکندریه، عرض کنم مصر، آفریقا میآوردن توی بازارهای این کشورها. یعنی کالاهایی از مکه وارد این کشورها میشد، از مکه و همچنین از کشورهای دیگه، از روم می اومد کالاهاش، از ایران می اومد، از مصر می اومد، اونا کالاهایی رو می خریدن می آوردن مکه. یه همچین تجارتی بود که اینا رقم زده بودن. نکته بسیار مهم که اینا، عرض کردم که دین و آداب و رسوم خودشونو فرهنگ داشتن. اونا طواف خانه خدا می اومدن، امام صادق علیه السلام می فرمودن، به دین ابراهیم بودن، به دین حنیف بودن، سری آداب رسومی داشتن. عرض کنم خدمت شما، این تجارت بین المللی، این کالاها، رفت آمد کالاها، خرید و فروش کالاها، داد و ستد، باعث شد سبک و روابط و دینشون، مرامشون کم کم تأثیر بگیره از تجارتشون. درست شد؟ یک تحریک سرمایه‌داری خفن که باعث شد فاصله طبقاتی تو مکه رخ بده، عرض کنم خدمت شما، و فرهنگ روابط آداب و رسوم مردم قریش تغییر کنه، به سمت سرمایه‌داری خو گرفتن. پس ایراد اوله، هم که دارم میگم میخوام ایرادارم بگم، ایراد اول این نوع تجارت و نظام سرمایه‌داری، دین اومد ذیل بازار، درست شد؟ ایراد دومشونم یک دولت و حکومت مرکزی نداشتن، یک بازار بسیار آزاد. هاشم با برادراش گرفته بود ولی بسیار بازار آزادی بود، یک بازار، عرض کنم خدمت شما، نظام سرمایه‌داری رخ داد، نظام لیبرال اقتصادی رخ داد، که این فضا اقتصادی توسط اشراف پدید اومد، که سرمایه اصلی کاروانها رو اشراف قریش داشتن و مشترک المنافع بودن، که نظام طبقاتی شکل گرفت. اولین نظام طبقاتی اشراف بودن، بعد احرار شدن، یه طبقه پایین‌تر از اشرار، بعد موالی شدن، این موالی یه روز عبد بودن، یه روز آزاد بودن، بعد طبقه بردگان رخ داد. خب چرا میگم نظام سرمایه‌داری لیبرال اقتصادی رخ داد؟ ما یه دوره داریم، یه دوره بهش میگم فئودالیته. دوره فئودالیته دوره‌ایه که دوره اقتصادیه که کار با زمینه. کار با زمین، اقتصاد با زمین، اول تولیده، درسته؟ شما دید محصول تولید کنی، بعد توزیع، بعد میره سود میکنی، یا حالا خدای نکره بدهی به بار میاری. کار رو زمین از تولید و توزیع و سود و بدهی، این دوره فئودالیته، همچین دوره‌ای در زمان قبل از بعثت زمان یعنی اشرافیگری و نظام سرمایه‌داری قریش همچین دوره‌ای نبود. این نزد به هم ریخته بود، این واژگان به هم ریخته بودن. چه بسا اول سود بود، چون میدونید زمین مکه یک زمین کوهسار بود. حالا میگم اونا میرفتن غلاتشون از کجا میآوردن. اول سود و بدهی بود، عرض کنم، بعد توزیع بود، بعد تولید و خدمات بود. حالا نظام اقتصادی مکه چطور بود؟ کسی میخواست کار تجاری کنه، کار اقتصادی چیکار میکنه؟ باید یه سرمایه داشته باشه، درسته؟ این سرمایه رو از کجا جمع کنه اگه نداشته باشه؟ باید بره یکی بگیره، یه اشرافی، چی میگن؟ یعنی این ملح‌ها، پولدارها، یه پولی مثلا به من بدن، من برم با اون پول کار کنم. حالا با این پول کار کنم، این پولو کی به اون برگردونم؟ چقدر باید برگردونم؟ چقدر سودش به من میفته؟ اینا هیچی معلوم نبود. تو بازار، یعنی بازاری که دوره فئودالیته نیست، یعنی کار رو زمین نیست، کار با پول شروع میشه. پول کالا پوله. باید یه سرمایه داشته باشی. این سرمایه رو باید کجاش اگه نداشته باشی باید به دست بیاری؟ بری از جای بگیری؟ اونم روش قانون وضع کنه. اون موقع مثلا شما پولشو ندی، اونا چطور باید پول از تو پس بگیرن؟ بردت میکنن، زن تو کنیز میکنن. یک جاهلیتی تو این اقتصاد رخ میده. منظورم فهمیدید؟ برای این نظام، برای این تجارت سرمایه‌داری لیبرال اقتصادی پیامبر مبعوث شده. پیامبر باید بیاد تو این بستر دین رو ارائه بده. من خواهشم اینه دین رو تو این بستر اقتصادی، نظام سرمایه‌داری لیبرال اقتصادی قبل از بعثت. پس تو نظام سرمایه‌داری کاروانه تجاری اول پول باید داشته باشن، اولش پول کالا پوله، یعنی اول باید سرمایه اولیه رو جور کنن، بعد خدم و حشم را بنازن، بعد توزیع رخ بده، بعد خدمات رسانی بشه. وقتی شوره کاروان با رأس المال، این اولین زایشگاه رباه. حالا اون سرمایه رو کیا میدادن قبل بعثت؟ یهودیا، بنیانگذار رباخاری که آیه نازل شد. ببین حالا شما اون موقع آیات ربا و آیات اقتصادی و اینکه پیامبر تو بازاراشون راه میرفت و میتونید قشنگ درک کنی چرا ربا جنگ با خداست. چون ساختار نظام اقتصادشون نظام سرمایه‌داری بوده، یک لیبرال اقتصادی رقم زده بودن که پیامبر اومد رو ربا پافشاری کرد، درسته؟ حالا ما تو فقهمون دو تا ربا داریم، یه ربا جنس، یه جنسی بدی یه جنسی بگیری، یه گردوی بدی یه گردوی بگیری. دومی ربا قرضه، پول میدی و سود میگیری، که دنیای تجارت لیبرال اقتصادیه، که فرهنگ سرمایه‌داری همچین فرهنگیه. حالا پیامبر چی کار کرد؟ اونا رو بگم دیگه اینو معلوم میشه دیگه، حالا کالا به کالا چطور بود و یا قرض. پس چون دین و ذیل بازارشون آوردن، دین و آینی که داشتن متأثر شد از بازار اقتصادیشون، ایراد اول. دوم ایراد عرض کنم خدمت شما، چون بازار آزادی بود، مثلا مشخص نبود که چی چقدر میده چقدر بگیره، و اشراف برای خودشون میدوختن و میبافتن. دولت مرکزی هم نبود که اینا رو کنترل کنه، هر قبیله هم که زورش زیادتر بود میچربید رون اقتصاد. اینا تو بازارهای خودشون، تو اون حجرهایی که داشتن، عرض کنم بوتای خودشون رو میآوردن، چون تجارت خوبی رقم زده بودن، سرمایه خوبی جمع کرده بودن، به بوتشون تفاخر میکردن. بعد شعر و ادب و فرهنگ و عرض کنم خدمت شما، همه اینا متأثر شده بود به بازار، به کالا. غنا، موسیقی، همه اینا شده بود کالا. یه طرف میخرید دیگه، آدم می‌خرید. عرض کنم فلان شعر رو برای خودش پول میداد، میگفت چی میگن؟ به سرود، به سرا دیگه، اون که جای خود دیگه، اون دیگه هیچی نبود. داره عرض کنم خدمت شما دیگه چی؟ ایراد دومش این بود که حکومت مرکزی نداشتن که چطور اینا رو ساماندهی کنه، اندازه چقدر، حدش چقدر. هر قبیله‌ای که پولش زیادتر بود و وسعت تجاری داشت منفعت بیشتری می‌برد، زورش هم بیشتر بود. ایلاف قریش، ایلاف امره لتشتاء و سیف فلیعبدوا رب هذا البيت. حالا پس پروردگار این خانه رو پرستش کنین. پس فقدان حکومت مرکزی، یه دولت مرکزی، این امکان به بازار و توایف و کاروانا میداد که آزادی اقتصادی بیشتری داشته باشن. به خاطر همین جلوات سرمایه‌داری تجاری تو مکه نمایان شد. اون فرهنگ تو اون مسیر رحلت الشتاء و صیف که می‌رفتن، فرهنگ اونا میومد، تأثیر می‌گرفت بازار قریش. این اقتصاد آزاد بیانگر جلوات نظام سرمایه‌داری بود. چین و هند و روم و ایران اینا اینطور نبودن. چرا؟ چون اینا یک امپراتوری مختص به خودشونو داشتن. حالا اینا هم جای مطالعه است، آدم بره روی نام مطالعه کنه. چرا پیامبر تو مکه مبعوث شد به عنوان یک تاجر؟ دینو از تصرف بازار در بیاره. دین متأثر از نظام سرمایه‌داری آزادی که اونجا رخ داده بود نشه. دو، پیامبر بیاد یک دولت مرکزی تشکیل بده و نقش بازار، کالا، اون کسایی که با هم معامله میکنن رو مشخص کنه. پیامبر برای مبعوث شد. آقا یک نمونه این سهم‌خواهی اشراف و این اقتصاد آزادی که داشتن، کنار مکه شهر طائف بود، زمین حاصل خیزی داشت. به اونا گفتن آقا زمینتون ما اجاره بده یا زمینتون ما بفروش تا ما بتونیم مسائل غلاتمون اونجا تأمین کنیم. میخوام از این دیکتاتوری اقتصادی قریش به شما بگم، از این اقتصاد آزادی که داشتن. اونا گفتن آقا نه، شهر خودمونه، زمین خودمونه. چیکار کردن؟ اولین کاری که سران قریش انجام دادن، شهر طائف رو تحریم کردن. اونا دیدن آقا تحریم بشن دیگه هیچ رفت آمد نیست، شاهرهای اصلی هم دست هاشم و برادرانشه، دولت مرکزی هم نیست جایی برن اینا شکایت کنن، یه بازرسی، یک ناظری، یه بخشنامه‌ای نیست. گفتن آقا باش. اومدن زمیناشونو خریدن، مسائل غلات، گندم، جو، مواد غذاییشونو از شهر طائف اینا چیکار کردن؟ تأمین کردن. شما می‌بینید اقتصاد دست سران قریش، شاهرهای اصلی، کریدور شمال و جنوب و غرب و شرق دست ایناست، تحریم میکنن. تا اینجا چی گفتیم؟ تا اینجا عرض کردیم که پیامبر در جای مبعوث شده که عصر تجارت، عصر غلبه بر کشاورزی، نظام سرمایه‌داریه و عصر تجارت بین المللیه. که این فرهنگ، که این عصر تجارت فرهنگ خودش رو به همراه داره، که فرهنگ عربی و روابط قبیلگی رو ذیل عصر تجارت میاره و این عصر تجارت چتر میندازه رو فرهنگ و روابط خودشون که با هم رخ داد. به خاطر همین استیلای بازار رخ میده، بازار هرچی رو بگه. حالا این آیه رحلت الشتاء و صیف، اینا اینطوری نبوده که میخوام فضای تجاری اون موقع رو به شما بگم. اینطوری نبوده کاروان تجاری از یه مبدأ شروع کنه بره به یه مقصد. یک تجارت زنجیره‌ای بوده، در بین این مبدأ و مقصد کاروانسرای اون وسط بودن، کاروانای تجاری اون وسط بودن که معاملاتی رخ میداده، که اون قبیله هایی که اطراف توی مسیر رحلت الشتاء و صیف بودن با اونا هم معامله میشد که این امنیت کاروانها رو تأمین کنه. یه ساختاری داشته، چون اون موقع راهزن داشته، میمدن به کاروانها میزدن، یک دستگاه طویلی داشته این بحث امنیت کاروانا. اینا قرارداد می‌بستن، قبیله هایی که در مسیر رحلت شتای و سیف بودن اینا تأمین می‌کردن، بعد کم کم هم وارد مباحث تجاری می‌شدن. خب بازارهای زنجیره‌ای و فصلی تو مسیر رحلت شتای و سیف بوده، یه سری بازارهای ثابتی هم بوده که این کاروانا می‌رفتن اونجا هم تجارت می‌کردن.
امپراتوری‌های اون زمان اینا میذاشتن انقدر راحت کارشون انجام
میدن. آفرین. چون اونا هم دنبال منافع خودشون بودن دیگه، رشد اقتصادی امپراتوری خودشون بودن. اونا هم اگه این کارو نمیکردن میگفتن آقا شما عقب افتادید و الان عصر عصر تجارت، یه سری کالاها اومده، یه سری تکنولوژی اومده تو عصر ما، باید ما استفاده کنیم. فرهنگ امپراتوری به اون سمت باید میرفت دیگه، فضا اینطوری. خب تو این یکی دو دقیقه نرس کنم که یه سری بازارهای ثابتی هم بوده، میگیم عصر تجارت بوده، که این کاروانو که راه میافتادن تجارت خودشونو با این بازارهای ثابت هم برقرار میکردن. من چند تا این بازارها رو به شما بگم. بازار اوکاز 15 سال بعد از ابرهه به مکه تأسیس شد، سپاه ابرهه، که در شمال نجد میان مکه و طائف بود، نزدیک شهر مکه بود. این بازار ثابت هر سال از 18 ذوالقعده تا اول ذوالحجه دائمی بود. یه بازار ثابتی بود که خود قریش امنیت این بازار رو تأمین می‌کرده و مالیات هم نمی‌گرفته. جالبه این فرهنگ و آداب و رسومشون گفتم تحت تأثیر بازار قرار گرفته بود. کنگره شعر و فصاحت و بلاغت و ادبیات عرب که اون موقع خیلی زبون زد بود، همه تو بازار تشکیل می‌شد. محل برگزارش خود بازار بود. کدوم بازار؟ بیشتر تو بازار اوکاز بود، همین بازار نزدیک مکه. کنسرت هایی که برگزار میکردن بالاخره اون موقع هم بوده. خب پس بازار ثابت هایی که بوده صرفا بازار خرید و فروش کالا نبوده، مسائل روابط اجتماعی رو فرهنگی هم تحت تاثیر خوش قرار داده. ببین چقدر میدارم تکرار میکنم، شما اصلا حواست به امروز نباشه که یه اقتصادی وارد یه کشوری میشه، فرهنگ اونم تحت تاثیر خودش، پوشش، همه چی رو تحت تاثیر خودش قرار میده. پس فقط بازار خرید و فروش نیست، بازار خیلی شایدی هم هست، شعر و ادب و خوانندگی و غنا و اینا، که پوشش همش ثروته، همش اشراف هستن و یهودی ها. بازار بعدی بازار ذوالمجاز بوده، نزدیک بازار اوکاز بوده، در سمت راست موقف عرفه بوده. این بازار هم از ذوالحجه، عرض کنم خدمت شما، اون 18 ذوالقعده تا اول ذوالحجه بوده. این از اول ذوالحجه شروع می شده تا روز ترویه، بازار ثابتی بوده هر ساله. خب بعد بریم سمت رحلت از سیف، اونا که سفر تابستانی می کنن به سمت یمن، این بازاری که میام تو این مسیره. دومت الجندل، این بازار ثابتی بوده، همین جایی که امیرالمومنین حکمیت رو پذیرفت، اونجا با اکثر جنگام کنار بازار بوده که بتونن غنایم رو عرض کنم بگید آماد پشتیبانی جنگ رو تأمین کنن. مثلا جنگ خیبر، جنگ بدر کنار بازار بدر بوده، بازار خیبر بوده. خب این بازار دومت الجندل در نیمه راه شام و عراق در 15 ربیع الاول بوده که اینجا کالاها، سوای کالای اجناس مثلا خونگی و از این حرفا، اینجا کالای جنسی هم بوده، اینجا خرید و فروش می شده تو این بازار. بازار بعدی بازار چهارم دیر ایوب بوده، در حوالی شام، نخستین بازار شام بوده که اینجا جنس و کالای رومی زیاد می آوردن می بردن در حوالی شام. بازار بعدی بازار بصرا بوده. بازار بعدی بازار ازرعات بوده، نزدیک سومه راهب، نزدیک شام، و محصول اول این بازار شراب ناب بوده، بهترین شراب از این بازار می آمدن خرد و فروش می کردن. که جنگ ایران و روم تو همین منطقه ازرعات بوده، که این سوره غلبت روم تو این حوالی تو جنگ ایران و روم اونو داره شهر میده. خب تو قسمت زمستان، به سمت زمستان که میرفته، عرض کنم خدمت شما، بازار مشقر بوده که جمادی اول بنی تمیم اینو به عهده داشته که ایرانی ها کالای خوشن تو این بازار می آوردن. بازار بعدی بازار سحار بوده، در عمان بوده که 20 روز راه پس از مشقر بوده. بازار مشقر که 5 شب ماه رجب بازار رو شک می دادن. اینا بازار ثابت هر ساله بودن. بازار بعدی بازار دیا بوده در خود عمان، نزدیک به دریا، تو آخرین روزهای رجب بوده با اجناس هند و چین. بازار شهر بوده بین عمان و عدن، داریم میام سمت یمن دیگه، تو بحث زمستانه اینا میمدن، رحلت شتای و سگ، بین عمان و عدن بوده در کنار قبر هود نبی علی نبی نوالی علیه السلام، تا 15 شعبان بوده، یعنی از اول شعبان شروع میشه تا 15 شعبان. بعد بازار 11 هم عدن بوده، 10 روز اول رمضان بوده که بازار ایران و روم بوده. بعد بازار صنعا بوده در شمال عدن، نیمه ماه رمضان بوده. بعد بازار غزه بوده، ارتباط این بازار با آفریقا و مصر بوده که اینجا هزاران شتر رفت آمد می شده. بعد بازار خیبر بوده که تو مدینه بوده. پس نتیجه چی می تونیم بگیم از این بازارهای ثابت؟ حالا بیشتر بوده، 14 تاشو من آوردم. این زنجیره بازار یک زنجیره بازار هژمونی و شؤونات دیگر هم داشته که معاملات دیگر می شده، شراب و مسائل جنسی و شعر و ادب و مذهب و صلح و جنگ و همه اینا تو این بازار رخ میده. به خاطر این بازار چتر انداخته بوده روی این. خب عرض کنم خدمت شما، شما میدونید سوره حمد که میخونید، اگه بخواید سوره قریش رو بخونید، سوره فیل هم باید بخونید. این دوتا متصل به همه، جای توحید. یه متصلشون هم به خاطر اینه، این تو ارتباط معنایی با هم داره. سپاه ابرهه میخواست از بازار صنعا که داشته، طمع بازار مکه هم داشته، هوس مرکز تجاری کرده بوده که بیاد از مکه به صنعا، که در واقع صنعا رو با مکه تاق بزنه. عرض کنم خدمت شما که عنصر کعبه هم میخواسته برای منافع خودش، که اونجا اومد و نابود شد و قریش یه اعتبار خاصی گرفت بعد حمله سپاه ابرهه، که وقتی نابود شدن دیگه کار خوش انجام داد. آیه 57 سوره قصص. قریش وقتی رسول خدا دعوت کرد، سران قریش به رسول خدا گفتن اگر با تو بیعت کنیم ما رو از زمین مکه خارج میکنن، امپراتوری دیگه ایران و روم و دیگه بر نمیتابن که ما یه پیامبر جداگونه داشته باشیم. آیه نازل شد، آیه 57 سوره قصص. اولم نمکن لهم حرمن آمنا، ما اینجا برای شما حرم امنی قرار ندادیم، ما سپاه ابرهه رو نابود نکردیم. یحیی الیه ثمرات و کل شی، اینجا ثمرات منظور همون بازارها و این شاهراها، این موقعیت اجتماعی به شما ندادیم. خب مواجهه پیامبر حالا با این چیزی که من عرض کردم چی بوده؟ پیامبر مبعوث شد، پیش روی پیامبر همچین بستر تجاری بوده. حالا آیا پیامبر میتونه این مسائل رو، این عصر تجارت رو نادیده بگیره یا نه؟ بس برای چی مبعوث شده؟ دیگه چون وقت نیست، شما خسته شدید، من سریع بگم. پیامبر یه کار تو مکه انجام داد به نام دعوت، شروع کرد به دعوت کردن. با این دعوتش دین رو غلبه داد، هدفش این بود به بازار، که قبل از بعثت اینطوری نبود. آیه 7 سوره فرقان. یمشی فی الاسواق، میمد تو بازار را میرفت. نه اینکه پیامبر صرفاً بیاد خرید خونش رو تو بازار انجام بده، بلکه تبلیغش را در بازار انجام میداد. درست شد؟ اینطوری باید با آیه نگاه کنیم. بعد اونا آیه 31 سوره زخرف، بزرگان اون اشراف و ملا میگفتن این خودش میاد، چرا مثل بقیه اشراف نیست، خودش میاد تو بازار قدم میزنه. برشون تعجب داشت، چون اون اشراف و ملاها اونا آدم های خودشون میفرستن تو بازار برن یه تجارتی، یه امضایی، یه چکی پاس کنن و یه خریدی کنن. بعد میگفتن خود پیامبر که یه تاجره برای حضرت خدیجه سلام الله علیها کار میکرد، خودش داره میاد تو بازار، شروع کرد دین رو تو بازار تبلیغ کرد. برای چه هدفی؟ غلبه دین بر بازار. اومد تو مدینه، تو مدینه چیکار کرد؟ تشکیل حکومت اسلامی، حکومت مرکزی و بازار مدینه رو تشکیل داد کنار این حکومت. نسبت حکومت و بازار اومد تعیین کرد، نسبت دولت و بازار اومد ترسیم کرد، تعادلی بین حکومت خودش و بازار ایجاد کرد. این شاهکار پیامبر بود. اینجا باید ما بریم تو حوزه علم درس بخونیم، دنبال این باشیم. بلخص تو بحثای مکاسب اینجا خیلی حرف هست. خب این تعادل رو بین حکومت و بازار طوری انجام داد نه سوسیالیسم رقم بخوره، حاکمیت انحصاری، نه لیبرالیسم اقتصادی رقم بخوره. خب این سه ناظر ها فرستاد، بحث زیاده، حالا جلوتر عرض میکنم. عرضم خدمت شما، سومین کاری که پیامبر انجام داد، پس اولین کارش دین و غلبه بر بازار داد، دومین کارش تو مدینه تشکیل حکومت نظامی، حکومت مرکزی، سومین کارش هم عرض کنم خودش مؤسس یا مروج نهادهای اقتصادی شد. این سه تا کار انجام داد. تو بحث دین غلبه بر بازار پیدا کنه، عرض کنم خدمت شما که شما تو مکه برید ببینید بیشتر حرف پیامبر با اشراف و روی صحبتش با مستضعفینه. سورت مکه رو نگاه کنی، بیش جهت دهی سمت تذکر و دعوت به اشراف و دعوت به اینکه بازار بیاد ذیل دین. یه بحث خیلی پژوهشی خیلی مفصلی. تو بحث حالا اینجا تشکیل دولت مرکزی، پیامبر اینجا سه تا کار انجام داد. رفقا تو مدینه که حکومت تشکیل داد، اصل کار پیامبر همینجا بود. چی کار کرد؟ یه سری منهیات، یه سری منهایی ایجاد کرد. این کارو گفت نباید بشه. ببینید، یک، تهدید کالاها کرد. دو، تهدید، اینجا رو باید بیشتر گوش کنید، عرض کنم مبعیات کرد. آره اینا رو میگم چیه. سومین کارش تهدید متبایعین کرد. تو رو خدا نگاه کنید، پیامبر اومد تو مکه دولت مرکزی تشکیل داد، اومد چیکار کرد؟ تو کالاها، اومد تو کالاها گفت هر کالایی، بگید هر کالایی، هر چیزی کالا نیست، هر چیزی کالا نیست. اومد محدودیت تو کالاها ایجاد کرد. وقتی محدودیت ایجاد میکرد، عرض کنم خدمت شما، یعنی کالا رو محدود میکرد، احکام خودش هم میآورد. شما الان یادتونه با هم بحث میکردیم، الان تو دنیا چیزی هست که کالا نباشه؟ نظام سرمایه داری؟ گفتم 5-6 تو دنیا داره تجارت میشه اصله هست. 2 داروه، 3 زن، مواد مخدر، رایانو، داره تجارت میشه، همه چی کالاست. زن تو بحث تجارت رتبه سوم داره. پیامبر اومد به اینا که انا، پیامبر مثل که الان مبعوث شده تو این نظام سرمایه‌داری که هست، کاپیتالیسمی که برقراره، پیامبر اومد محدودیت کالاهای ایجاد کرد، گفت هر چیزی کالا نیست. بعد به زن، به خانواده چقدر احترام قائل شد، چقدر حرمت قائل شد، در واقع حد گذاری کرد. تو عرض کنم خدمت شما مبعیات، اینجا حد گذاری بر ما، بگید بر معامله کرد. در واقع هر معامله، هر بیعی درست نیست. بیوعات را حد گذاری کرد پیامبر. یعنی چی؟ نوع معامله، هر معامله معامله نیست. چه معامله معامله است؟ شروع کرد گفتن. میبینی چقدر درگیر اقتصادیه؟ سومین کار که کرد، جانم به پیامبر نگاه کنید، طرفین معامله‌گر رو حد گذاری کرد، شرایط براش گذاشت، شرایط معامله‌گر باید این باشه. در واقع هم دایره کالا، هم نوع قرارداد و هم طرفین معامله‌گرها رو محدود کرد، حد گذاری کرد. داره اقتصاد لیبرال دموکراسی الان، نظام سرمایه‌داری که از قرن 17-18 میلادی شروع شده رو داره یک بنیان اقتصادی میچینه تا ظهور به کار ملت ها بیاد که توش ربا نباشه، هر جنسی کالا نباشه، مشخص باشه، قراردادها مشخص باشه، عرض کنم، و معاملگرها مشخص باشه چه شرایطی باید داشته باشه. درست شد؟ دانم به پیامبر، عاشق پیامبر شدم با این کارش بیشتر. درسته؟ خب تو کالاها چیا رو محدود کرد؟ شما دین رو تو این بستر تعریف کنید. تو کالاها اومد گفت آقا هر چی که واجب بشه، واجباتو، یعنی تکلیف امر واجب بر گردن کسی بیاد، خرید و فروشش ممنوعه. الان شما هدایت یک جاهل، اینا بحثه دیگه، اصولی فقهیه دیگه، من دارم کلیات شرز میکنم. هدایت یک جاهل بر گردن من واجب میشه، آیا باید پولی بگیرم یا نه؟ میتونم اینو خرید و فروش کنم یا نه؟ یا امنیت و نجات دادن کسی بر من واجب میشه؟ حالا این چیه که آتش نشانی و اینا همه میاد زیل این، حدش چقدره، چجوریه، اینا رو فقه همه رو مشخص کرده. عرض کنم، حالا دیگه تخصص ما نیستیم، ما داریم یه اشاره کلی میکنیم. یعنی پول داریم اگه کالای به دست میاریم، این پول آیا درسته یا نه حد گذاری کرد. دومی کاری کرد محرمات بود، غنا و شعر و عرض کنم چیزایی که شراب و عرض کنم خدمت شما، از این قبیل داستانا رو پیامبر حد گذاری کرد. دارم کلی عرض میکنم. بعد مقدسات بود، آیا این قرآنی که ما مقدسه خرد و فروشش جایزه، جایز نیست، پول جلد روشو داری میگیری یا خود محتوا رو یا پول کاغذشو، چی احکامی داره، آیا فرش حرم امام رضا خرد و فروش هست یا نه، میتونی بفروشی، میتونی بخری، مقدسه، یا این قبری که داری تو حرم میفروشی، این پولی میلیاردی داری میفروشی، این پول چقدرش حلال حرومه، اصلا حلال حرومه چیه، همه اینا رو، واجبات، محرمات، مقدسات رو همه رو حدگذاری کرد، احکامی براش آورد، آیاتی نازل شد برای اینا. چهارمی نجاسات، مثلا خرد فروش خون، چه که نجسه، حالا الان چیزی گوشتن به نام اهدای خون، درستش کردم نمیدونم، حالا احکام خودشو داره دیگه. پیامبر اومد همه اینا رو تشریح کرد تو مدینه. 10 سال کار پیامبر، رفقا شب و روز کار میکرد، تو 10 سال همه رو تشریح کرد، همه اینا رو. این تو بحث کالا. خب تو بحث عرض کنم خدمت شما، مثلا نجاسات اگه بازاری برای خودش رقم بخوره دیگه افتضاح به بار میاد و خون و کلیه و اوف همه چی دیگه میره تو این قسمت. تو بحث مبعیات عرض کنم خدمت شما، اومد بهترین نوع داد و ستد رو گفت، احکام خودش رو گفت، حتی پیامبر برای صیغه آورد، صیغه خرد و فروش ولو لسانی، عرض کنم این لسانی گفتنه، مثلا همین صیغه ازدواج که ما میگیم، این یک تشریفات حقوقیه که یک الزامات حقوقی به همراه میاره. بهترین داد و ستد، عرض کنم بهترین کار اقلایی داد و ستد لفظه که اونم صیغه معامله است که اجرا میشه. این صیغه معامله تشریفات حقوقیه که ذیلش الزامات حقوقی رو همراه داره. انقدر به داد و ستد حرمت قائل شد، از اون کسافت در آورد، حتی برای صیغه هم آورد. عرض کنم خدمت شما، دیگه چیکار کرد تو این داد و ستد؟ گفت آقا تو این داد و ستد منع برخی از دلالی ها رو کرد. گفت آقا مثلا این فیش حجی تو خریدی، داری میفروشی به این یه سودی میگیری، این میفروشه به این یه سودی میگیره، چهار دست میچرخه، ارزشی تولید نمیشه، این کالا ارتقا پیدا نمیکنه، آیا این پولی که داری میفروشی حرامه یا حلال؟ جانم به مراجع تقلید که میشن اینا رو در میارن و هیچ کارشون چقدر سخته؟ و معاملاتی که امروزه است با محصولات جدید با شکل‌های مختلف مراجع میشینن استنباط میکنن 40 سال درس میخونن تا یه فتوایی بتونن بدن، تا بیان احتیاط واجب احتیاط مستحب همه تو این در میاد. تمام اینا رو پیامبر بر ما به جا گذاشت. این فیشه حجی داره میفروشه خدمتی افسون نکرده است، آیا میتواند پولی از این قبل فروش حج ببرد یا نه؟ مثلا میگه حالا که الان طرف یه کالا رو میگیره میره بازاریابی میکنه، میگن بازاریابی دلالی نیست، تو این چارچوب دلالی نمیگنجه چون براش مشتری پیدا میکنه، همه اینا هست احکامش. تو این تهدید مبعیات داریم صحبت میکنیم، نحوه داد و ستد، اولیش حذف بعضی از دلالی ها بود، دو عرض کنم سریع بگم دیگه شما از حوصله واقعا خارج شدید، من از بیع نجش، حالا درست گفته باشم، یعنی ستودن کالا برای واداشتن دیگران برای خرید. بعضی وقتا یه کار نمایشی انجام میدن که طرف قصد خرید نداره بخره اون جنسو، ها اینا رو من کرد، بعد بیهایی آورد وسط، بی ملامسه که اینا کالا رو میذاشن هر کی زود لمس کنه، منابزه به هم میگفتن کالا رو هر کی انداخ زود بگیره، حالا از این چیزاش شما برید پیدا کنید هست، یا بیع حسا که سنگ میزدن به کالا بخوره مال اینا، اون زمان اینطوری بود عرض کنم، یا بیع منابنه مزابنه مثلا فروختن میوه روی نخلی، یا شطوری که بار داره، اون شطوری که داخل رحم اون شطوره هست اونو چجوری خرید و فروش میکنن و روم میخرن، از این حرفا، محاقله یا موازعه یا بی یا حبل حبله یا ملاقی یا بیع اریون یا اوریان یا بیع مخابر یا بیع محاضر یا بین مزامین و غیره. اومد همه اینا رو که اونا دادا ستت میکردن و براش احکامی آورد، درست شد؟ پس تو این بحث مبایعات پیامبر همچین کاری کرد. تو بحث تهدید متبایعین متایعین درسته؟ اینا چیکار کردن؟ متبایعین شرط معامله‌گر، اونجا هم برای خودش پیامبر عرض کنم مطالبی رو عرض کرد، فرمودند تا میرسه به این عرضم خدمت شما، مثلا طرفین قرارداد و پیامبر گفت بله آره اینجا نوشتن، چه کسی حق داره وارد بازار بشه اینو مشخص کرد و خرید و فروش کنه، یعنی همه نمیتونن خرید و فروش کنن، شرطش اینه که باید رشید باشه، سفاهت براش عارض نشه، یعنی انسان عاقلی باشه، آیه 56 سوره نساء اینا رو گفته، عرض کنم خدمت شما شرطش اینه که عهد الهی داشته باشه، عهد عقلایی داشته باشه، بعد انسان اقتصادی و بازاری باشه که وارد بازار بشه. پس عرضم تمام، اولین کاری که پیامبر کرد تو مکه بازار آورد ذیل دین، برای این کار حکومت مرکزی تشکیل داد، بازار رو همجوار کرد، تعادل بین دولت و حکومت، دولت و بازار تعیین کرد، عرض کنم خودش رو اجناس قیمت گذاری نمی کرد، تو بازار که خودش داشت قیمت گذاری اصلا نمی کرد، یکی احتکار کرده بود اجناسو، رفتن ناظرها گرفتن اجناسشو از انبار آوردن تو بازار، گفتن پیامبر خودت قیمت گذاری کن، پیامبر گفت من نه قیمت گذاری نمی کنم، خیلی عصبانی شد. اصل برای پیامبر یعنی تو دین اسلام اصل قیمت گذاری تو بحث عرضه و تقاضاست، عرضه و تقاضاست که قیمتو میذاره. پیامبر گفت این بازار چجوریه، عرضه و تقاضا چطوره، بعد بازار خودتون قیمت گذاری کنید. اصلا قیمت گذاری پیامبر نمی کرد، حکم تعطیلی بازار نمیداد، عرض کنم تو جنگایی که حتی بود یعنی بازار بازار است، دولت دولت است، آنچنان دخالت نمی‌کرد. اینا تو کنار هم بودن. بعد تأمین شرط دینی کرد، حد رو مشخص کرد. بعد عرضم خدمت شما، اعمال قواعدهای حاکم بر جواسای دینی که اینجا قاعده لازره رو مطرح میکنن، یه بحث مجزاییه، عرض کردم قیمت گذاری نمیکرد. گام آخر که پیامبر انجام داد چی بود؟ اینجا ما نوشیم اینا همه چی بود؟ منهیات بود. همش نگفت این کار رو نکنید، یه کار دیگه هم انجام داد، شروع کرد. خب مضاربه رو آورد. مضاربه یعنی سرمایه کسی یا عامل کسی دیگه، یعنی سهمی از سود رو ببره، نفقه از صاحب پول باید گرفته بشه. بعد مزارعه رو آورد یعنی بر محصول، مساقات یعنی بر باغا رو آورد. بعد اخلاق امانتداری رو باب کرد کنار این منهیات. رو امانتداری میدید چقدر دین اسلام پافشاری میکنه؟ اصلش تو بحث کالاست، تو بحث اقتصاده. اینکه امام سجاد فرمود اگر قاتل پدرم شمشیری که با اون پدرم رو کشه من امانت بده، درسته من میام میگیرم، شروع کردن رو بحث امانت کار کردن. تو بحث عرض کنم این نهادهای قرض الحسن و قرض و ببین، اگر کسی تو آیه قرآن قرض بده خدا 10 برابر برمیگردونه. این آیات نازل شد، تمام اینا اومد برای تحکیم اقتصاد پیامبری، که اقتصاد اسلامی که تو حکومت پیامبر بود، که یه کار تخصصیه دیگه. اینا باید تو بحث اقتصاد طلبهای ما تو دانشجو بحث بشه. همه اینا نهادهای ودیعه رو آورد، اقتصاد تبرعی رو آورد، نهادهای اقتصادی مجانی رو رقم زد، وقف رو آورد. چقدر تو اسلام وقفه، چقدر قرض الحسن است. ما اون رو آورد، مثلا ما اون یه اقتصاد تبرعیه که وسیله تو داری میدی طرف میره باش کار میکنه. عرض کنم نهادهای خیریه رو انداخت. پیامبر همه اینا رو گسترش داد. این اقتصاد تبرعی باعث شه که اقتصاد مبادله‌ای سالم بمونه، اصل اون اقتصاد داد و ستد اینایی که عرض کردم سالم بمونه. یعنی پیامبر این مؤسس و مروج نهادهای نجات بخش بود، این چیزها رو اضافه کرد، قرض الحسنه، ودیعه، امانت، خیریه، ها، همه اینا رو آورد برای این تجارت که پیامبر منع کرده این کارا رو نکنید. از این ور اون منهیات و جلوش یه سری برنامه‌ها، نهادهایی که ایجاد کرد و آورد برای تقویتش. به اون نهادهایی که پیامبر ایجاد کرد بهش میگن اقتصاد تبرعی، و این احکام اقتصادی که تو بازار هست بهش میگن اقتصاد مبادله‌ای. اقتصاد تبرعی یعنی قرض الحسن و قرض و ودیه، همه اینا میاد به کمک اقتصاد مبادله‌ای که اقتصاد سالم بشه. و هزاران کاری که پیامبر انجام داد و یک تاجر تا لحظه بعثتش تجارت میکند برای شهری مبعوث می شود که شهر تجارت است در مقیاس جهانی. نثار روح مطهر آقا رسول الله و همچنین نثار این شهدای حادثه تروریستی شاه چراغ علیه السلام، دو تا صلوات محمدی خط کنید.